بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله چهار اینجور می فرمایند: یحرم الترافع الی قضات الجور، ای من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء فلو ترافع الیهم کان آسیا و ما اخذ به حکمهم حرامون اذا کان دینا و فی العین اشکالون الا اذا توقف استیفاء حقه علی الترافع الیهم فلا یبعد جوازه سیما اذا کان فی ترکهی حرج علیه و کذا لو توقف ذالک علی الحلف کاذبن جازه. در این مسئله چهار مطالبی رو مطرح می کنن. اولین مطلب این است که می فرمایند ترافع به حکام و قضات جور، که این ترافع مربوط به مدعی و منکر و متداعیین، می‌فرمایند این ترافع که عمل اینهاست، این حرمت شرعیه داره و کسی که این معنا رو مرتکب بشه یکون آسیان لابد مستحقن للعقوبه. می فرماین مقصود ما از قضات جور صرف اونهایی که منصوب از طرف سلاطین جور و قاصبین مثلا ولایت هستن نیست، مقصود ما یعنی اونهایی که واجد شرایط قضا نیستند. اون خصوصیاتی که بعداً ما در قاضی اعتبار می‌کنیم از اجتهاد و عدالت و رجولیت و بلوغ و عقل و امثال ذلک، مقصود ما اینه از قضات جور. مقصود ما یه همچی کسی است که خب این البته خود این تعبیر درش یک اشکالی هست که اگر کسی واجد شرایط قضا نشد، صرف این عدم واجدیت عنوان قاضی جور برش منطبقه. خب حالا اگر یک طلبه شیعی به حد اجتهادم رسیده لکن فرزن عدالت نداره، این راضیه که ما ازش تعبیر بکنیم به قاضی جور؟ قاضی جور نیست اینها، قاضی جور عبارت از اون قضات منصوبه از طرف خلفاء جور للقضاوه بودن، و الا صرف کسی که واجد شرایط قضا نیست، ما بیاییم ازش تعبیر به قاضی جور بکنیم، این درش مسامحه است. حتی در لفظش هم یک نکته ادبی خیلی رعایت نشده. می‌فرمایند قضات جور ای من لم یجتمع فیهم شرایط القضا، در حالی که وقتی کلمه من استعمال میشه باید مفرد بیارن، من لم یجتمع فیه شرایط القضا، به اعتبار معنام جا این خلاف ادبیته. ادبیات وقتی که تعبیر به من میکنن مفرد عد میشد، مفرد میارن، من لم یجتمع فیه شرایط القضا. حالا لکن عمده اون جهت معنویشه که ما از هر کسی که شرایط قضا درش نیست تعبیر بکنیم به قاضی جور. شما بفرمایید مقصود اون افرادی است که خودشون رو برای قضاوت معرفی کردن و آماده کردن، لکن همینم مصحح این معنا نیست. اگر یک فاضل طلبه درس خونده حوزه علمیه قم شیعه، لکن خدای نکرده عدالت نداره، حالا اگر خودش رو به عنوان یک قاضی در اون شرایطی که در دست خودشون هست معرفی بکنه، این موجب این نمیشه که ما کلمه قاضی جور برش اطلاق بکنیم. این قاضی واجد شرایط نیست، مثل امام جماعتی که یه جا امامت میکنه و مثلا شرط عدالت نداره. خب از نظر ترافع هم فعلا بحثه، مثل همون ایتمامی که در عرض میشود باب جماعت مطرحه. حالا اگر یک عده معمومین اومدن پشت سر یک امام غیر عادل نماز خوندن، بعدم رفتن نمازاشون رو یک به یک اعاده کردن، اینها عمل حرامی فی نفس مرتکب شدن، جز این که رفتن پشت سر این نماز خوندن بعدم رفتن نمازاشون رو اعاده کردن جماعتن و فرادا. تازه حالا ما گرفتار تعبیرات هم نیستیم. خب ایشون میفرماید ترافع به هر کسی که واجد شرایط نیست حرامه. حالا به حکمش و اینام کاری نداریم، هنوز به مرحله حکم نرسیده. نفس این که پیش او مرافعه ببرند، خب چه دلیلی بر حرمت این معنا قائم شده؟ شمایید و مقبوله ابن حنظله و امثال ذالک، اونا می گفتن کسی که از شیعیان ما مدعی و منکر مرافعاتشون رو پیش این قضات جور ببرند، اینا از مصادیق این آیه شریفن، یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خب اینا از مصادیقن، دیگران چطور؟ دیگران که مصداق این آیه شریفه نیستن. در همون مثالی که من عرض کردم، اگر ترافع به غیر عادل مثلا با اینکه شیعه است مجتهد همه شرایط هم درش هست، لکن عدالت نداره، حالا اگر پیش این مرافعه بردن، اینم یکی از مصادیق یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امرو ان یکفرو به، مگر اینکه شما بیایید یه ادعای عدم قول به فصل و عدم فصلی داشته باشید که این ادعاها خیلی هم ثابت نیست. خب این قضات جور اینها عیادی جورن، اینها در تحکیم نظام جور نقش دارن، اینها صرف این نیست که یک قاضی منصوب از طرف اونها، دستگاه قضایی یک نظام جور رو اداره می کنن و در حقیقت اینها از همات سلاطین جورن، از مؤیدین نظام جورن، اما صرف این نیست که کسی که واجد شرایط قضا نباشه فوری بهش بگیم تو قاضی جوری، فوری هم بهش بگیم آیه شریفه مصداقش هم توی یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. لذا این مقبوله ابن حنزله اگر هم حجیت داشته باشه که داره، در مورد خودش به درد میخوره. اونجایی که مسئله طاغوت و یتحاکمو الی طاغوت مطرحه، اما اینطور نیست که هر کسی که واجد شرایط قضا نباشه ما حکم بکنیم. اینم جزء یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و عنوان قاضی جور برش منطبقه و مقبوله ابن حنزله و روایاتی که در این ردیفه مستقیما اینا رو دلالت داره. کجای این دلالت بر ترا حرمت ترافعه به اینجور افراد میکنه؟ عرض کردم مگر اینکه از راه عدم فصل و اینا وارد بشیم، و الا مستقیما چنین دلالتی نیست. حالا این یک حکم که در اطلاقش از نظر دلیل مناقشه بود. چی؟ این ربطی به عدل و قسط نداشت، مطلب ما ارتباطی به اون مسئله نداشت. و اما حالا مترافع کردند، حالا یا به قاضی جور یا به قاضی دیگری که واجد شرایط قضا نیست، می‌فرماید این مورد مرافعه اگر دین باشه، مثل اینکه مدعی ادعا می‌کنه که 100 تومان از منکر می‌خواد، منکرم انکار کرد این مطلب رو، مرافعه رو بردن پیش قاضی جور که این دیگه قدر متیقنشه، با موازینی که حالا او دستش بود حالا حق یا ناحق، آمد گفتش که توی منکر 100 تومن رو به زید دادنی هستی. اگرم به حسب واقع زید 100 تومن رو میخواد از امر بین خودش و خدای خودش که مطلب براش مخفی نیست، زید مدعی بین خودش و خدای خودش 100 تومن از امر میخواد، در این قضاء قاضی جورم امر محکوم شد به اینکه 100 تومن به زید بده، 100 تومن رو اوورد به زید بده. آیا زید میتونه این 100 تومن رو بگیره یا نه؟ جواب نه. برای خاطر یکی همون مقبوله و امثال مقبوله که میگفت و ما یحکم له فانما یأخذه سهتن و ان کان حقا، ولو اینکه حقم باشه داره یه پول حرام میگیره. که این رو اگر بخوایم با قواعد خودمون تطبیقش بکنیم، باید اینجوری تطبیقش بکنیم، بگیم خب این 100 تومانی که این میده درسته که این مدعی ازش طلبکاره، ولی این تعینش در این 100 تومن به واسطه حکم قاضی شده و حکم قاضی جور موجب تعین نمی شود، لذا 100 تومانی که به ذمه امر بوده همینطور به ذمهش باقیه و اون دینی هم که زید میخواد در این 100 تومن تعین پیدا نمی کنه، برای خاطر اینکه تعین یا باید به رضایت او باشه که نیست، یا باید به یک حکم شرعی باشه، فرض این است که قاضی جور حکم کرده، لذا روایت که میگه و ما یحکم له فانما یأخذ یا یأخذه سهتن، این بر طبق قواعدم در باب دین تطبیق میکنه، برای اینکه دین نیاز به تعین داره و با حکم قاضی جور تعین پیدا نمی کند، لذا در دینش ایشون بلا اشکال این مطلب رو مطرح می کنند و حقم با ایشونه. اما در اونجایی که عین باشه، مثل اینکه یه فرشی، فرش معینی دست زیدم هست، لاک است امره، زید میاد ادعا میکنه که این فرش مال منه، بینه و بین الله هم معتقده که این فرش مال خودشه، مرافعه کردن پیش قاضی جور، قاضی جورم حکم کرد به این که این فرش مال زیده. خب زید میتونه فرششو بگیره یا نه؟ مسئله دینم نیست که نیازه به تعین داشته باشه. ایشون میفرماید که اینجا اشکاله. اشکال خب میبینید که همیشه دو طرف داره، دو وجه محتمله. یک احتمال این که بگیم این مقبوله و امثال ذالک که مسئله دین رو مطرح نکردن، میگن ما یحکم له فانما یأخذ سهتا، و ما یحکم له اطلاق داره، هم دین رو میگیره، حالا شما دین رو با قواعدم تطبیق کردید، اما روایت این رو هم میگیره، در روایت که خصوص مسئله دین مطرح نیست، به نحو عموم و اطلاق میفرماید ما یحکم له فانما یأخذ سهتا، لذا اطلاق این روایت اقتضا میکنه که این زید بیچاره مالک فرش، قاضی جورم حکم کرده به اینکه فرش مال زیده، حق نداره فرششو بگیره. این یه احتمال. لکن احتمال دیگه این است که بگیم بین عین و دین فرق وجود داره، دین نیاز به تعین داره، اما اگر عینی مال انسان شد این دیگه نیاز به تعین نداره، خب این مالکشه، اینم ملکشه. یه مانعی هم وجود داشت، او عبارت از این بود که امر آمده بود این فرش رو بر نحوی، حالا یا سرقت یا غصب یا امثال ذالک، این فرش رو برده بود، خب حاکمم اومد این مانع رو رفع کرد، ولو حاکم جور باشه، ولو قاضی جور باشه، خب اومد این مانع رو رفع کرد، یک تو دهنی به این امزد گفت برو کنار، این فرش مال زیده. خب زید میبینه خودش هست، خدای خودش هست، فرشش هست، حاکم هم حکم کرده که این فرش مال توست، و خیلی هم روشن نیست که مقبوله ابن حنزله اینجا رو شامل بشه و امثال مقبوله، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون نکته این است که در مورد مرفوعه و همینطور صحیحه ابی خدیجه جایی بوده که ترافع به قضات غیر جور امکان داشته، لذاست که امام صادق علیه السلام در مقبوله می‌فرماید که شما برید سراغ افرادی که این شرایط رو دارن، فانی جعلته علیکم قاضیا، معلوم میشه که مانعی نداشته یا چنین افرادی بودند و امکان ترافع به اونها هم وجود داشته. و همینطور در روایات دیگر هم همین معنا مطرحه، و این دلیل بر این نیست که اگر در یک موردی استیفاء حق انسان از یک عینی متوقف بر ترافع به قضاتی باشه که حالا یا جور باشن یا واجد شرائط نباشن، انسان برای گرفتن حقش هم حق نداشته باشه به اونها مراجعه بکنه. نه، اگر حق انسان استیفائش متوقف بر ترافع به قاضی بود، متوقف بود، قاضی هم غیر شرع بود، مثل مثلا زمان طاغوت خودمون، خب خیلی از مردم بیچاره صاحب حق بودن و استیفاء حقشون هم متوقف بود بر ترافع به این قضات غیر شرعی، شاید افرادی هم از این راه حق خودشون رو استیفا کرده باشند، بگیم مانعی نیست، برای اینکه مقبوله ابن حنزله اونجایی رو میگه که ترافع به غیر قضات جور از واجدین شرایط قضا امکان داره، لکن این متداعیان حالا یا تنبلی میکنن، مسامحه میکنن، بدون مبالات میرن سراغ قضات جور، اما اگر امکان نداره استیفاء حقشون جز از طریق قضات جور، میفرماین مانعی نداره، مخصوصا در اونجایی که حرجی باشه، برای اینکه اون جایی که حرجی شد دیگه قاعده لاحرج، مثل اینکه زید بیچاره همین یه فرش هم بیشتر نداره، همین یه فرش هم بیشتر نداره، این فرشش هم دست امر قاضی غیر قاضی جور هم وجود نداره، خب اینجا چه کنه؟ خب اینجا عدم استیفا حرجیه، قاعده لاحرج که همش در عبادات نباید ازش استفاده کنیم، مخصوصا با اون لسانی که در قاعده لاحرج هست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اصلا یک لسان کلی داره، نه اینکه منحصره به باب احکام تکلیفیه و عبادات و امثال ذالک باشه، لذا در امثال این موارد اگر حرجی شد و استیفاء حقش هم متوقفه بر ترافع به قاضی جور شد، ترافع حرام نیست و گرفتن فرشم به واسطه حکم قاضی جور برای اینکه این عدمش حرجیه، برای این لا یکونو به مشکلن، وقت به تناسب ایشون اینجا این بحث یه بحث قضا نیست، بحث مسائل دیگری است که مخصوصا در زمان ائمه که سلاطین و خلفای جور بودند و مأمورین و مسئولین اون زمان همه ایادی اونها بودند و مسئولین و مامورین و قضاتشون همه جور بودن، امام می‌فرماید که اگر استیفاء حقی توقف داشته باشه بر این که انسان یک قسم دروغ بخوره، می‌فرمایند مانعی نداره. روایاتی هم در این مقوله، نه یکی دوتا، در جلد 16 وسائل روایاتی هم در بین این روایات صحیح هم وجود داره. مثلا در یک روایت از امام سوال میکنه، میگه آقا اگر من مالم بخواهد از دست سلطان جور و مامورینش نجات پیدا بکنه، این متوقف بر این است که یک قسم دروغی بخورم. امام می‌فرماید لا جناح علی. یا در صحیحه زراره می‌فرماید، عرض می‌کنه به امام که گاهی از اوقات ما گرفتار این اشارین و گمرکچیا می‌شیم و مجبوریم یک قسم دروغ بخوریم برای اینکه مالمون رو حفظ بکنیم، و تا این قسم دروغ هم نخوریم اینا دست بردار نیستن. ولی وقتی که این قسم دروغ رو خوردیم دیگه قناعت میکنن، دیگه دست از سر ما بر میدارن. آیا این قسم دروغ خوردن جایز یا جایز نیست برای حفظ مالمون از دست این اشارین و گمرکچی های مسئول از طرف سلاطین جور در اون زمان؟ امام می‌فرمایند مانعی نداره. در این شرایط حتی بر حسب یک نسخه بدل می‌فرمایند این قسم خوردن شاید از خرما هم شیرین تر باشه. قسم دروغه، ولی به واسطه این قسم دروغ حفظ مال یک شیعه میشه و از دست برد اونها خلاصی پیدا میکنه. و این عرض کردم امام این مسئله رو اینجا به عنوان استطراد بیان کردن، این مسئله قسم رو، و الا در باب مدعی و منکر اگر منکر بخواد قسم کاذب بخوره دیگه جمع نمیشه بین اینکه مال منکر باشه قسمم قسم کاذب باشه، بین این دوتا جمع نمیشه. با اینکه کتاب القضائه این رو هم به تناسب در اینجا مطرح کردن و به مقتضای روایات کثیره‌ای که در این بابه و منحصر به صورت حرجم نیست، مثلا این مقدار مالی که زراره از دست اشارین میخواد نجات بده، نه معناش این است که اگر این مقدار مال رو ببرن این در حرج و مشقت واقع میشه. این به مقتضای اطلاق این روایات ائمه علیهم السلام حکم به جواز کردن برای اینکه مال شیعیان برای خودشون باشه و محفوظ بمانه. تا مسئله بعدی انشاءالله.